بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا.
مجمع عالی حکمت اسلامی تقدیم می کند دومین دوره آموزشی کوتاه مدت، موضوع کلیات فلسفه سیاسی اسلام، توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد واعظی. جلسه دوم، زمان برگزاری 18 اردیبهشت 1387.
الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى آله. اصلاً در جلسه گذشته یک توضیحاتی راجع به شاخه‌های مختلف دانش سیاسی دادیم و مراد از فلسفه سیاسی رو روشن کردیم و این رو اشاره کردیم که زمینه‌هایی برای قول به وجود فلسفه سیاسی اسلام هست که ما میتوانیم فلسفه سیاسی اسلامی داشته باشیم. این جلسه یک اشاره میکنم به این تصوری که بعضی ها دارن و گمان میکنن که امکان نداره که ما چیزی به اسم فلسفه سیاسی اسلامی داشته باشیم، که اساسا فلسفه طبق نظر اینها فلسفه سیاسی اسلامی اصلا موضوعیت نداره، که ما حالا بیایم بحث بکنیم ببینیم که حالا فلسفه سیاسی اسلام چی هست. اساسا همچین چیزی امکان پذیر نیست. ببینیم دلیل اونها برای مطلب چی هست. دلیل اصلی کسایی که انکار میکنن فلسفه سیاسی اسلامی رو این هست که فلسفه به طور عام یک دانش عقلانی و یک دانش برهانی است و به تبع دانش عقلانی و دانش برهانی دیگه تقسیم به اسلامی و غیر اسلامی نمیشه. به عنوان مثال ما معنا نداره بگیم ریاضیات دو جور داریم، ریاضیات اسلامی ریاضیات غیر اسلامی، چون ریاضیات دانش عقلانی و یک دانش برهانی است. به همین دلیل ما نمیتونیم فلسفه سیاسی اسلامی و غیر اسلامی داشته باشیم، چون فلسفه سیاسی است، یک دانش فلسفی و یک دانش عقلانی است. کسایی که این حرف رو میزنن طبعا چیزی به اسم فلسفه اسلامی هم قبول نمی کنن و طبعا معتقدن که همون گونه که ریاضیات اسلامی نداریم فلسفه اسلامی هم نداریم. به تعبیر دیگه چون تقسیم فلسفه به اسلامی و غیر اسلامی معنا نداره، به تبع تقسیم فلسفه سیاسی هم به اسلامی و غیر اسلامی معنا نداره. در جواب این نظر و دفاع از امکان فلسفه سیاسی اسلامی ما از دو محور میتونیم بحث بکنیم. کسی میتونه متمرکز تو خود هم اصل فلسفه بشه و اثبات بکنه که چیزی به اسم فلسفه اسلامی داریم، و چون فلسفه اسلامی داریم خب دیگه چون که صد آیت دعوت هم پیش ماست. حالا که فلسفه اسلامی داریم دیگه فلسفه سیاسی اسلامی که سهل‌تر هست. این یک راه ورود تو بحث هست. راه ورود تو بحث اینه ما کاری نداریم به نزاع وجود یا عدم وجود فلسفه اسلامی، ما میخوایم مشکل رو فلسفه سیاسی حل بکنیم. آیا فلسفه سیاسی اسلامی میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم؟ حالا گیرم که فلسفه اسلامی نداریم، یعنی کاری به اون نظام، این دوتا رو از هم تفکیک بکنیم. دو جور میشه بحث کرد. من اول جون دوم رو میگم بعد برسیم به اون بحث اول. در طور دوم بحث نیکه اصلا ما کاری نداریم حالا فلسفه اسلامی داریم نداریم، فلسفه سیاسی میتونه اسلامی باشه یا نه، اینو بحث میکنیم. ادعا چی بود؟ ادعا این بود که فلسفه سیاسی دانشی برهانی است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، دانش برهانی معنا نداره که تفکیک بشه به اسلامی و غیر اسلامی. نگاهی که ما داریم تو همون صغرای قضیه است. چی گفته؟ فلسفه سیاسی دانشی برهانی است. ما یک مروری بکنیم به برخی از مهمترین و شناخته شده ترین فلسفه های سیاسی موجود. چون وقتی میگید فلسفه سیاسی دانشی برهانی است، خب باید در مصادیق بارزش بله نمود داشته باشه دیگه. مثلا وقتی ما میگیم فلسفه یک علم و دانش برهانی است، خب میگیم آقا فلسفه ارسطویی نگاه بکن، فلسفه صدر متعالی نگاه کن، فلسفه بوعلی نگاه کن، فلسفه بهمنیان نگاه کن، این فلسفه های شاخص رو نگاه کن ببین سبقه برهانی داره یا نداره. ما اینکه مروری میکنیم به عرض کنم خدمت شما برخی از فلسفه های سیاسی شناخته شده، ببینیم آیا این دانش برهانی هست؟ مثلا شما فلسفه سیاسی هابز رو نگاه کنید، فلسفه سیاسی جان لاک رو نگاه کنید که جان لاک به اصطلاح به عنوان پدر فکری لیبرالیسم شناخته میشه. این از مثلا قرن 17 و 18 تا مثلا الان جان رالز رو نگاه کنید که جان رالز به عنوان بزرگترین تقریبا و مشهورترین فیلسوف سیاسی قرن 20 شناخته میشه که اخیراً چند سال پیش فوت کرد. خب ما یه مروری به اینا بکنیم ببینیم آیا به واقع دانش این فلسفه سیاسی برهانیه. مثلا این ستایی که من مثال زدم هر سه به سنت قراردادگرایی وابسته هستن. یعنی وقتی بخوام دستبندی کنیم آرای فیلسوفان سیاسی رو، اینا به نوعی قراردادگرا بودن، به سوشیال کنتراکت یا قرارداد اجتماعی معتقد بودن. یعنی اون فلسفه سیاسیشون از پایه‌هاش مبتنی بر یک نوع قرارداد اجتماعی. نظریه دولتشون و نظریه سیاسیشون شکل گرفته بر اساس یک نظریه قرارداد اجتماعی. به عنوان مثال من مختصر، خیلی مختصر میگم چون ما نمیخوایم، این هدفمون این نیست که وارد تفصیل این آرا و نظر بشیم، فقط میخوام اینو روشن بکنم که برخلاف ادعایی که خیال میکنن فلسفه سیاسی یک دانش صرفاً برهانی و عقلی محض اینجوری نیست. مثلا هابز چی میگه؟ هابز میگه که افراد در قبل از اینکه جامعه مدنی تشکیل بشه یا سیویل سوسایتی جامعه مدنی تشکیل بشه، افراد در وضع طبیعی به سر میبرند. وضع طبیعی چه وضعیه؟ وضع طبیعی وضعی است که قانون جنگل برش حاکم هست. یعنی افراد در حالت ترس، اضطراب و در حالتی به سر میبرند که بر جان خودشون و مال خودشون هراسانن و هیچ چیزی نیستش که اینها رو صیانت حفظ بکنه. در این وضع طبیعی که به تعبیر او انسان گرگ انسان است، توی این وضع طبیعی که وضع بیقانونی بدون مدنیت و بدون سازمان اجتماعی هست، فرد بیپناه حراسان و خائف نسبت به از بین رفتن جان و مالش است. انسان ها در این وضعیت میان یک توافق میکنند، میان یک تدبیر میکنند، میان یک قرارداد اجتماعی میکنند. مفاد این قرارداد و توافق اینه که بیایم یک جامعه تشکیل بدیم، جامعه سیاسی تشکیل بدیم و در این جامعه سیاسی چیزی به اسم دولت، چیزی به اسم قدرت سیاسی، چیزی که امر و نهی میکند و صاحب اقتدار هست در نظر بگیریم، تا این دولت نظم، امنیت و زمینه‌های از بین رفتن اون ترس و دلهره و اون خوف از تعدی‌ها رو چکار بکنه، زمینه‌هاش رو از بین ببره و یک حالت آسایشی. لذا افراد میان قدرت زیادی میدن به اون دولت. لذا اسم کتابش رو میگذاره لویاتان. اسم کتاب هابز لویاتانه. لویاتان یک موجود افسانه‌ای دریاییه که مثلا نهنگ بسیار غول پیکر که تصور میشه قدرت خیلی زیادی داره. این استعاره دولته که از نظر هابز برای اینکه وضع طبیعی خاتمه پیدا بکنه دولت باید داره اقتدار زیادی بشه تا بتونه این انسانی که گرگ انسان هست رو مهار بکنه و یک نظم و امنیتی برقرار بکنه. خب کجای این بحث برهانیه؟ این دولتی که بعد حالا این شروعش دیگه یک قرارداد و بعد دیگه تبعاتش که فرض بفرمایید که کسی نباید مخالفت این دولت رو بکنه، کسی نباید چه بکنه و بعد چینش بقیه بحثا رو اساس یک توافقه، رو اساس یک قرارداده. بعد که دقیق تر میشیم میبینیم که این قرارداد اجتماعی و این تحلیلی که هابز میکنه اساساً در هیچ کجای تاریخ واقع نشده. یعنی به تعبیر خیلی از کسایی که اینا رو بحث کردن، این که هابز میگه یک به اصطلاح هیستوریکال ایونت نیست، یک حادثه تاریخی نیست که بگیم در سال فلان در فلان نقطه کره زمین همچین قراردادی واقع شد، یا انسان‌ها از اول تو وضع طبیعی به سر می‌بردن بعداً توی برهه‌ای توی زمان. نه، اصلا یه چیز فرضیه، اصلا یه چیز فرضیه، یه چیزی نیست، یه چیز واقعی نیست که گزارش تاریخی بشه که این اتفاق افتاد. برفرضاً که گزارش تاریخی بشه، مثلا مگه مطلب برهانه میشه؟ یه عده دور هم جمع بشن و یه تصمیمی بگیرن و یه قراردادی بکنن، این میشه برهان؟ این میشه یه قضیه ضروریه یقینیه؟ خب چی گفت یه عده یه جور دیگه ممکنه قرارداد بکنه؟ اصلا قرارداد که پایه برهان نمیشه. یا مثلا جان لاک، جان لاک هم به نوعی قراردادگراست، منتها فرق جان لاک با هابز اینه وضع طبیعی که جان لاک میگه وضع مطلوبه، وضع طبیعی که هابز میگفت وضع نامطلوبه. هابز میگفت وضع طبیعی یعنی انسان پیش از تشکیل جامعه مدنی از نظر هابز یه وضع بدی داشت، قانون مثل جنگل و بیقانونی و اصفت دوران ترس و دلهره. به عکسش از نظر جان لاک وضع طبیعی وضع مطلوبه که انسان‌ها دارای انواع و اقسام آزادی‌ها هستن. وقتی دولتی نیست، وقتی جامعه سیاسی تشکیل نشده، شما کمال آزادی رو دارید. اون میگه وضع مطلوبه، خیلی خوبه، چون از نظر جان لاک آزادی‌های فردی خیلی مهمه. برای همین جان لاک رو میگم پدر فکری لیبرالیسم، چون لیبرالیسم تاکید زیادی بر آزادی‌های فردی داره. لذا ایشون وضع طبیعی و کاملا وضع مطلوبی میدونه. منتها میگه انسان‌ها در وضع طبیعی که وضع مطلوبی هم هست نگاه میکنن میبینن که خب بالاخره احتیاج به دولت هست، احتیاج به جامعه سیاسی هست، یه فوائدی بر دولت و جامعه سیاسی مترتب میشه. به خاطر به دست آوردن این فواید جامعه سیاسی میان چیکار میکنن؟ میگن باشه یه خورده حاضر میشیم از آزادی‌های خودمون چشم‌پوشی کنیم، یه قدرتی بدیم به دولت که بتونه به ما امر و نهی بکنه، یه توافقی میکنن، یک قرارداد اجتماعی میکنن که بخشی از آزادی‌های خودشون رو گویی ازش صرف نظر کنن، به دولت اختیار بدن که امری بکنه، نهی بکنه، یه بگیر و ببندی بکنه و یه خود آزادی‌های فردی محدود بکنه به خاطر فوایدی که بر اصل وجود دولت و جامعه سیاسی بله به خاطر اینکه بله مطلوب تر بشین، یعنی مطلب این یعنی از نظر لاک وجود جامعه سیاسی وضع مطلوب تریه نسبت به بودم. اینجور هم نیست که وضع طبیعی وضع بدی باشه، وضع آزادی های فردی. خب این هم یه تحلیل دیگه. خدمت شما عرض کنم که این هم یه قرار داده، یعنی اساس نظریه سیاسی و نظریه دولت جان لاک که بعد حالا دیگه بحثای دیگهش میاد کار نداره، بحثای دیگه ای که تو نظر سیاسیش هست پایش یه قرار داده، این توافقه. چنان بازم توافق تاریخی نیست و این هم بحث برهانی نیست. کجاش بحث برهانیه؟ اصلا خودش خود این دوتا قوله به قرار اجتماع با هم مقایسه کنین برهانی نبودنش روشن میشه. این میگه وضع طبیعی اینجوریه، اون میگه وضع طبیعی کاملا عکس اوه، این میگه خوبه، اون میگه بده، این میگه قرض این بوده، اون میگه قرض چیز دیگه بوده. هر دوشون هم معترفن که این یک امر تاریخی نبوده که بگیم که فلان موضع تاریخ هم. این یک تحلیله، یک شروع، یک نقطه شروع واسه یک فلسفه سیاسی هست. میرسیم مثلا جان رالز. جان رالز در کتاب تئوری آف جاستیس، نظریه عدالت، که در سال 1971 این کتاب نظریه عدالت رو نوشت، تو این کتاب اساس یک جامعه عادلانه رو مبتنی میکنه بر قرارداد و توافق افرادی خاص. جان رالز میگه که افرادی در یک موقعیت که اسمش میذاره اوریجینال پوزیشن یا وضع اصیل یا وضع نخستین، یه وضع نخستین یه وضع اصیلی تصور میکنه که افرادی که در این وضعیت به سر میبرن در پرده غفلت هستن. پرده غفلت و جهل از چی؟ میگه افراد در این وضعیت جهل دارن به مسائل شخصی خودشون، یعنی افرادی که تو این وضعیت هستن نمیدونن به کدوم عصر و کدوم نسل تعلق دارن، عضو کدوم جامعه هستن، فرزند کدوم پدر مادر هستن نمیدونن، چه قوای طبیعی دارن نمیدونن، آیا اینها با استعدادن کم استعدادن، موقعیت اجتماعیشون خوبه موقعیت اجتماعیشون بده، هیچی از هر گونه اطلاعاتی که مربوط به شخص خودشون میشه اینا جهل دارن نسبت بهش. اینجور افراد میخوان راجع به اصول عدالت تصمیم گیری کنن. هر تصمیمی که اینا روش توافق میکنن میشه اصول عدالت و مبنای تکوین جامعه سیاسی در اقتصادش، در تقسیم کارش، در قوانینش، در بافت سیاسیش. من نمیخوام وارد تفسیر بحث بشم. خب تو به خدا این برهان، این بحث برهانیه؟ اصلا مگه میشه همچین انسانهای وجود داشته باشن؟ مگه میشه شما یک انسانی داشته باشید که همه چی بدونه اما هر چی مربوط به شخص خودش بشه که کیه، چیه، به کدوم عصر و زمانه تعلق داره، به کدوم کشور تعلق داره، به کدوم نسل تعلق داره، هیچی ندونه؟ مگه همچین تصور میشه؟ مگه همچین؟ پس این وضع اصیلی که جان رالز میگه یک چیز کاملا فرضیه، فرض بگیریم افرادی رو که اطلاعات شخصی راجب خودشون هیچی ندارن، تو همچین وضعی میخوان راجب اصول عدالت تصمیم گیری کنن و یک توافقی با هم صورت بدن. خب این شد برهان؟ اینجور بحث برهانیه؟ اصلا برهانی نیست اینا. اگه یک چیزی مبتنی بر یک فرض باشه، اونم فرضی که فرض تحقق عینی خارجی نداره، چون هیچ انسانی نمیتونه شما پیدا بکنه که بتونه خودش رو منسلخ بکنه از کلیه اطلاعات مربوط به شخص خودش. در این حال شعورش نیست. آخه رالز میگه یه افراد وضع اصیل درسته که نسبت به اطلاعات مربوط به شخص خودشون در جهالت به سر میبرن، اما نسبت به اطلاعات عمومی اونها خیلی افراد مطلعی هستن. اصلا همچین تصور میشه که یک آدم در کمال شعور نسبت به جهات عمومی به سر ببره، خوب همه چی رو بدونه، اما راجع به شخص خودش حتی این که چه استعداداتی داره، چه توانایی داره، معلول یا معلول نیست، سالمه یا سالم نیست، فرزند کدوم پدر مادره، به کدوم عصر و زمانه تعلق داره، مال این قرن، مال 50 قرن پیشه، هیچی ندونه، آقا مثلا همچین تصور میشه. فرض محضه. ایشون روی فرض محض بنیاد میذاره فلسفه سیاسی خودش. حالا من خود کتابی نوشتم، جان رالز از نظر عدالت تا لیبرالیسم سیاسی، تو اون کتاب مفصل نظریه سیاسی جان رالز رو نقد و تحلیل کردم. بله کتابش عنوان کتاب است جان رالز از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی، که اخیراً چاپ دومش هم شد، اگه خواستید میتونید مراجعه کنید. خب این همه فلسفه سیاسیه، برهانی نیست. یه مثال دیگه بزنم. رابرت نوزیک شخصیت بسیار برجسته است در فلسفه سیاسی معاصر و به اصطلاح لیبرتاریان هست یا اختیارگرا هست، آزادی خواه هستش. رابرت نوزیک شاید هنوزم زنده باشه، دقیقا نمیدونم، معاصره بالاخره، معاصره، اگرم فوت کرده باشه تو این چند سال اخیر، من خوب اطلاع ندارم که فوت کرده، ولی معاصره. کتاب معروفی داره، آنارشی استیت اند اوتوپیا، آنارشیزم به اسم دولت ستیزی، دولت و اوتوپیا یا مدینه فاضله، عنوان کتابش. از ترجمه به فارسی نشده این کتاب هنوز. تو این کتاب شروع فلسفه سیاسیش، پاراگراف اول کتاب اینه که انسانها دارای حقوقی هستند که هیچ مرجعی و هیچ نهادی و هیچ فردی نمیتونه این حقوق رو نادیده بگیره و رأس این حقوق حق مالکیته. خب کل فلسفه سیاسیش و کل مفاد کتاب بر محور این مبنا حرکت میکنه که انسان‌ها حقوق لایتغیر و غیرقابل زوالی دارن، مخصوصا حق مالکیت. درسته؟ کل فلسفه سیاسی رو این پایه‌ریزی میکنه. شما از اول کتاب تا آخر کتاب بخونی، یک جا استدلال نمیکنه، برهان نمیاره که چرا انسان ها همچین حقی دارن، به چه حساب این حق دارن، منشه این حقوق چیه، این حقوق از کجا اومده. هیچ. یعنی مثل یک اصل موضوع، مثل اصل موضوعی از ما میخواد که اینو بپذیریم. لازم منتقدینه، خود غربیایی که منتقد هستن به رابط نوزی به این نکته اشاره کردن، میگن خب شما یک جای کتاب نمیدونی بحث بکنی که این حقوق از کجا اومده، منشه این حقوق چون ادهی هستن که این حقوق رو حقوق موضوعه میدونن، نه حقوق ذاتی انسان. الان خیلی ها تو دنیا این چیزی که به اسم حقوق بشر هست میگن حقوق موضوعه، میگن این حقوقی است که دولت ها یا سازمان ملل یا شورای امنیت، اینا چیزای نهادهای بین المللی یا نهادهای دولتی، اینا اومدن این حقوق رو واسه انسان ها دادن. لولا این نهادها بگیم انسان ها به ما و انسان حقوقی دارن، در کجا آمده؟ ادعای زده منکرن. آیا شما نباید اگر بحثتون بحث برهانیه نباید یه جا جواب اونا رو بدید؟ نباید در مقابل مخالفین استدلال بکنی که نه این حقوق رو داریم به این دلایل. خب فلسفه سیاسی هم هست. پس این که گفته بشه فلسفه سیاسی یک دانش برهانیه، من الان 3-4 مورد از فلسفه های سیاسی برجسته مثال زدم که پای برهانی ندارن. و بعد همون جور در جلسه گذشته اشاره کردم، بخش وسیعی از فلسفه سیاسی معطوف به مباحث ارزشی، توصیه‌ای و هنجاریه. خاطرتون هست؟ ضلع سوم فلسفه سیاسی بحث‌های هنجاری و توصیه‌ای، یعنی که شما از نظرتون نظام مطلوب سیاسی چیه؟ جامعه کمال یافته از نظر شما چیه؟ جامعه توسعه یافته از نظر شما چیه؟ اینجور بحثا برهانی نیست. چرا؟ چرا برهانی نیست؟ چون اینجور بحثا برمیگرده به نظام ارزشی شما، برمیگرده به نظام مطلوبیت های شما. اون وقت البته ممکنه کسی نظام ارزشیش رو مبرهن کرده باشه، ولی خیلی هم نظام ارزشیشون انتخابیه. مثلا یک لیبرال دموکرات، کسی که میپذیره لیبرالیزم رو، به ارزش‌های لیبرالی گردن می‌نهد و ارزش‌های لیبرالی که همون آزادی‌های فردی و حق مالکیت و بازار آزاد و یه سری خطوط اصلی به اصطلاح ارزش‌های لیبرالی هست دیگه، به اینها گردن می‌نهد. چون به اینا گردن می‌نهد، تو فلسفه سیاسیش دولت مطلوب، نظام سیاسی مطلوب، جامعه سیاسی، فضائل اجتماعی و همشو بر حسب این ارزش‌ها معنی می‌کنه. چون به آزادی‌های فردی معتقد هست، این تو نظام ارزشیش هست، پس دولت مطلوب دولت غیر مداخله‌گر میشه. نه، هرچه دولت حد اقلی شد و کمتر مداخله کرد تو حوزه آزادی‌های فردی، میشه دولت چی؟ مطلوب. جامعه سیاسی مطلوب چه جامعه میشه؟ جامعه سیاسی مطلوب جامعه میشه که که آزادی‌های فردی درش رونق و شکوفایی بیشتری داشته باشه. آیا پارامتر اخلاق، پارامتر معنویت، عامل رشد ایمان و تقوا رو به عنوان فضائل جامعه سیاسی ذکر میکنن؟ به هیچ وجه. شما اصلا آثار لیبرال ها رو بخونید، اونی که براشون خیلی مهمه چیه؟ آزادی های فردیه. شما این مقدمه یه کتاب لیبرالیسم و منتقدان آن رو بخونید، کتاب به فارسی ترجمه شده، لیبرالیسم و منتقدان آن، مقدمه ای داره برای مایکل سندل. این مایکل سندل این کتاب رو ادیت کرده، یه مقدمه داره. تو اون مقدمه‌اش بحث جالب مطرح میکنه، میگه که اگر لیبرال ها بپرسن که آقا تو این جامعه لیبرالی شما که آزادی های فردی وجود داره، آزادی اخلاقی وجود داره، آزادی مذهبی وجود داره، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی هنری، تولید فیلم های کذایی، تولید مجلات کذایی و امثال از این آزادی دیگه، تو این آزاد، تو این فضای لیبرالی ارزش های فردی انسانی داره لگدمال میشه، نظام خانواده و ارزشی به اسم ارزش خانواده داره مختوش میشه، آمار طلاق بالا میره، ازدواج های همجنس گرایا بیشتر میشه، اساسا وضعیت اخلاق به هم خورده. خب ایشو تو اون کتاب میگه که، تو مقاله میگه، مقدمه میگه که اگه از یه لیبرال بپرسی آقا در این اتفاقات میفته، چی جواب شما رو میده؟ میگه این بهایی است که ما برای آزادی میپردازیم. خیلی قشنگه، قشنگه که درسته ها، میگه خوب معرف نظام فکری و نظام ارزشی یک فرد لیبراله، خوب نشون میده که برای یک لیبرال اونی که به اصطلاح ارزش نهایی هست، به قول خودشون ultimate value هست، ارزش نهایی هست، بحث آزادی های فردیه. لحاظه یک لیبرال نمیگه که فضائل فردی فضیلت نیست، میگه فضیلته. نمیگه مثلا حفظ کیان خانواده یک ارزش نیست، یه ارزشه. ولی میگه در طبقه بندی ارزش ها کی باید فدای کی بشه، چی باید فدای چی بشه. میگه خب این فضائل فردی همه چی باید فدای آزادی بشه، آزادی و انفاع آزادی فردی این به اصطلاح اولویت اول رو داره و فوق همه ارزش هاست، یا به قول خودشون ارزش مطلقه. آزادی ارزش مطلقه، بقیه مادانی ارزشن که لطمه به آزادی نزنن. پس شما حق ندارید به اسم دفاع از عدالت، به اسم دفاع از کیان خانواده، به اسم دفاع از فضائل فردی بیایید و آزادی های فردی رو محدود کنید. مثلا به اون فرد بگی اینجوری ننویس، اینجوری فیلم تولید نکن، همچی سیدی مستحجنی رو تولید نکن. نمیتونی جلوی آزادی ها رو بگیری، ولو اخلاق داره خراب میشه. چرا؟ چون آزادی هنری، آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی اندیشه، اینا چیه؟ فوق همه ارزش هاست. خب آیا این برهانیه؟ یعنی برهانی وجود داره یا یک لیبرال اقامه برهان میکنه بر اینکه آزادی مقدمه بر بقیه ارزش هاست، یا اصلا آزادی به این شکلش ارزشه؟ آیا اقامه برهان میکنه؟ شما اگه برید بخونید میبینید اینجور نیست، بو از باب برهان نیست. یه مرجحاتی ذکر میشه، مثلا شما کتاب جان استوارت میل رو بخونید، در کتاب اون لیبرتی در باب آزادی، تو کتابش مثلا دلیلی که بر رجحان آزادی و مطلوبیت آزادی میاره چیه؟ میگه مثلا در وضعیت آزادی اگه آزادی فرد زیاد بشه موجب رشد هنر و ادبیات و صنعت و نمیدونم مدنیت و اینها میشه، و در وضع سلب آزادی فردی همچه اتفاقی نمیشه. اون برهان نیست اصلا، ذکر مرجحاته. لازم مخالفینشون گفتن همچی چیزی اصلا ربط منطقی نداره، چه بسا یه حکومتی حکومت توتالیتر باشه آزادی ها رو مهار بکنه اما این رشدهای ایجاد بکنه. مثالش هم میزنن به خود مثلا چین، شما نگاه کنید الان داره غول اقتصادی میشه، با اینکه نظامش به لحاظ سیاسی بسته است، حزب کمونیست تصمیم میگیره، انتخاباتی در کار نیست، حزب کمونیست رهبر مشخص میکنه، حزب کمونیست صدر هیئت رئیسه رو مشخص میکنه، ولی خیلی خوب هم داره پیشرفت میکنه. یا مثلا روسیه اون موقع رو مثال میزدن که حالا مثلا روسیه خب آیا به دانش اتمی دست پیدا نکرد، آیا یک ابرقدرت نشد، آیا رقیب جدی واسه غرب نشد، آیا مثلا ادبیاتی که اونجا تولید میشه، حالا حتما ادبیات خیلی پای پایینه یا نه، ادبیاتش ممکنه هیچ ربط منطقی وجود نداره که اگه آزادی های فردی خیلی زیاد شد حتما رمان های خیلی خوب و عالی نوشته بشه، یا حتما شعرهای خیلی راقی گفته بشه، چه بسا تو وضع استبداد هم شاعرهای خیلی برجسته گل بکنن که اصلا نظیرشون هم نیان. یعنی ربط منطقی وجود نداره، یعنی این استدلال برهانی نیست. یا الان اگه شما مثلا به افکار کسایی مثل آیزای برلین یا مثلا فردریک هایک، دفاعی که اینا از آزادی میکنن این دفاع برهانه نیست، اتفاقا اینا این دوتا تو چهرهی که مطرح هستن، فردریک هایک و آیزای برلین، اینا آزادی رو مبتنی و شکاکیت و نسبیگرایی میکنن، نه مبتنی، یعنی ایجاباً برهان نمیارند بر له آزادی و اینکه آزادی فردی باید وجود داشته باشه. میگن چون شکاکیت وجود داره، چون نسبیگرایی در فهم وجود داره، چون نمیتونیم خوب و بد و درست و درست و نادرست تشخیص بدیم، یعنی چون پلورالیسم معرفتی هست، چون دسترسی به حقیقت نداریم، چون آنچه که حق است قابل کشف شدن نیست، چون صاحبان افکار و عقاید و ادیان و مذاهب نمیشه بینشون تشخیص داد کی درست میگه کی نادرست، پس سخت نگیریم و اجازه بدیم که آزادی بیان وجود داشته باشه، آزادی مذهب وجود داشته باشه، آزادی عقیده وجود داشته باشه، چون دستی به حقیقت ندیم. یعنی این ایجاباً برهانی بر اثبات حقانیت آزادی نمیارن، باید چون دسترسی به حقیقت، چون شکاکیت هست، چون دست بگیره تو هر که هرچی خواست بگیره، هر انتخاب خواست انجام بده و هر مطلبی خواست بنویسه، هر مطلبی خواست بگوید. دینداری و بیدینی، کفر و الحاد با ایمان و تقوا فرقی از جهت معرفتی نمی کنه و هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. پس مشرک و بت‌پرست و کافر و ملحد و مسلمان و موحد همه در چی هستن؟ باید در یک رتبه باشن و همه به یکسان. چرا؟ چون ما نمیتونیم بفهمیم کی درست میکنه درست. عرض میکنم که پس در بعد هنجار، من خیلی سعی کنم روشن کنم که در بعد توصیعی و هنجاری که ضلع سوم بحث فلسفه سیاسی هست، در این ضلع سوم اونی که مبنا هست نظام ارزشیه. اون نظام ارزشی هم برای خیلی ها برهانی نیست، انتخابیه، اختیار میکنن، برمیگزینن به هر دلیلی، نه لزوما به واسطه اقامت، حتی خودشون رو مقید و متعهد به اقامه برهانم بر حقانیت اینها نمیدونن. همونجوری اشاره کردم که رابرت نوزیش با این شروع میکنه که انسان همچه حقوقی داره، هیچ جا هم بحث نمیکنه. چرا؟ از کجا اومده؟ منشأش چیه؟ پس بنابراین این که ما بگیم فلسفه سیاسی یک دانش برهانی است، پس اسلامی و غیر اسلامی نمیشه، کلامی است غیر مطابق با واقعیت موجود فلسفه های سیاسی. اما حالا که اینجوری هست، حرف ما چیه؟ حرف ما اینه که حالا که اینجوری هست، اسلام میتواند برای مایی که میخواییم تفکر سیاسی بکنیم و تأمل سیاسی بکنیم و یک فلسفه سیاسی رو تنقیح بکنیم، در حوزه‌های مختلفی اسلام به عنوان یکی میتونه برای ما راهگشا بشه و ما میتونیم با عنایت با نظام ارزشی اسلام، با عنایت به جهانبینی اسلام، با عنایت با نگاهی که اسلام راجع به انسان مطرح میکنه، این خانه های خالی فلسفه سیاسی رو پر بکنیم و چیزی به اسم فلسفه سیاسی اسلامی عرض کنیم. فلسفه سیاسی اسلامی یعنی اون به پرسش های فلسفی حول سیاست پاسخی بدهیم همساز و همنوا با تعالیم اسلامی، با عنایت به نظام ارزشی اسلام. یعنی چی؟ یعنی اگر ما میخواییم را مثلا یه مثال روشن یکی از بحثای مهم در فلسفه سیاسی در جانب هنجاری ضلع سوم اینی که فضائل جامعه سیاسی چیه؟ یعنی اگر ما یک مجتمع انسانی باشیم و یک جامعه سیاسی رو تشکیل بدیم، به چه جامعه‌ای گفته میشه جامعه مطلوب سیاسی؟ یعنی اون فضائلی که باید، اگر اون فضائل در این جامعه محقق شد، بگیم این جامعه توسعه یافته، کمال یافته، جامعه مطلوب. خب فضائل جامعه سیاسی چیه؟ از نظر یک لیبرال فضائل جامعه سیاسی تو اون بحث حقوق مدنی و حقوق سیاسی مطرح میشه. اگه آزادی های فردی و اینها پاس داشتی شد و حق مالکیت و بازار آزاد و اینا میشه چی؟ جامعه مطلوب. اما از نظر یک مسلمان انسان رو، یادتونه دستبیر اشاره کردم، مسلمان هرگز انسان رو به عنوان فرد صاحب حقوق نمیشناسه که بگیم انسان رو خلاصه بکنه به بعد حقداریش بگه انسان فردی صاحب حقوق، نه، انسان موجودی میدونه که جانب معنوی داره، جانب اخلاقی داره، یعنی یک من سفلی داره، یک من الوی داره، در من الویش یک اقتضاعاتی وجود داره و جامعه ای رو جامعه کمال یافته میدونه که انسان ها در اون جامعه به حیات طیبه برسن. ولی یعنی حیات طیبه که در قرآن میگه استعاره خوبیست برای یک جامعه کمال یافته اسلامی که به حیات طیبه برسه، که در این حیات طیبه علاوه بر این که نیازهای مادیش تامین میشه، زمینه واسه رشد و شکوفایی استعدادهای معنوی و استعدادهای اخلاقی و قرب الله برش محقق باشه، عدالت گسترش پیدا کرده باشه، احسان و نیکوکاری گسترش پیدا کنه. این که میفرماید در قرآن که ان الله یأمر بالعدل بل احسان، هم عدل مستقر باشد و هم احسان که بعد اخلاقی هست و بعد ایثار و انسان دوستی و نوع دوستی و این جهاد. خب این نگاه فرق میکنه، اصلا نگاه یک مسلمان از این زاویه به جامعه مطلوب فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ نباید رشته بحث من پیوسته است. چرا در بحث فضائل جامعه سیاسی نگاه ما با یک لیبرال فرق میکنه، نگاه ما با یک سوسیالیست فرق میکنه؟ چرا؟ چون نگاه ما به انسان فرق میکنه. ما تحلیلمون، یعنی انسان شناسیمون، تحلیلمون از انسان با تحلیلی که یک لیبرال از انسان میکنه متفاوته. چون این تحلیل متفاوته، طبعا تو جامعه نگاهمون به فضائل جامعه انسانی هم چی میشه؟ متفاوت میشه. حالا یه بحثا حلقه وار به هم مربوطه، چون تحلیلمون راجع به فضائل جامعه سیاسی با یه تحلیل لیبرال یا یه فرد سوسیالیست فرق میکنه، نگاهمون به دولت و وظایف دولت هم فرق میکنه. یعنی یک لیبرال نگاهش به دولت، دولت حداقله، یعنی میگه هر چی کمتر مداخله کرد و فقط پاسدار حریم امنیت و حقوق فردی بود، این میشه وظیفه دولت. اما اگر شما گفتید لیستی کردی از فضائل جامعه، دولت نسبت به این فضائل چیه؟ متعهده. پس دولت در برنامه ریزی هاش، در تعیین اولویت هاش، در امر و نهی هاش، در وضع قوانینش باید سویه فرهنگی، سویه اخلاقی و سویه معنوی و تدین هم در نظر داشته باشه. اگر دولت در آموزش و پرورش، در اقتصاد، در حل مشکلات اجتماعی تصمیمی یا بگیره که این تصمیم ولو مشکل اقتصادی رو حل میکنه اما به تدین عمومی لطمه میزنه، اگر به اخلاق عمومی لطمه میزنه، خب نباید تصمیم بگیره. مثلا فرض بفرمایید در مسئله شغل بانوان، در مسئله تحصیل بانوان، در مسئله اشتغال زایی، خب من رو مثلا روشن بزنم، یه نگاه اینه که آقا زن و مرد کاملا برابر، مثل نگاه غربی دیگه، زن و مرد کاملا برابر، مثل اینکه مرد با هم رقابت میکنم، زن هم با هم رقابت میکنم با هم، لحاظات در مثلا فضای اشتغال، در فضای تقسیم کار اجتماعی، در افق گشایی واسه زمینه های فعالیت هیچ محدودیتی بین زن و مرد وجود نداره. یه نگاهه. ممکنه شما از نگاه اسلامی برسید به این نکته که آقا ما تلقیمون از زن این نیستش که زن با مرد کاملا در عرصه فعالیت اجتماعی، در عرصه ایفای نقش اجتماعی کاملا برابر باشه. زن به خاطر مسئولیت هایی که نسبت به فرزند، نسبت به خانواده و عنصر عفاف و نجابت و مسائل اخلاقی داره و فضای جامعه باید یک فضای سالمی باشه واسه رشد اخلاقی اینها، اگر اون دسته از کارهایی که از خودم باعث تداخل میشه و مخالطت رو در پی داره و این معالن ضعف اخلاق اجتماعی به دنبال میاره و در پی میاره سوس شدن بنیان خانواده رو، بله باید جهتدار این کار انجام بگیره، باید در رفتن به دانشگاه ها بله باید حساب بشه که مثلا با من واقعیت دارم عرض میکنم، الان شما بعضی از آمارها میخونید که درس، من نمیخوام اتخاذ موضع بکنم من دارم بحث رو باز میکنم، فرض بگیرید این روند رفتن به دانشگاه ها که الان در بعضی جهات آمار دخترها بیشتر از پسرهاست، اگه همین روال دارم پیدا کنم و یعنی ضریب هی کمتر بشه، 60% دخترها برن 40% مثلا پسرها برن و هیچ سیاست گذاری هم نشه، مثلا سهمیه بندی هست الان نسبت به شهدا، خانواده شهدا و رزمنداران، اصلا سهمیه بندی واسه خانم ها و آقایون نشه که مثلا بعضی از شغل های سنگین، بعضی از شغل هایی که با شخصیت زن مسلمان خیلی وفاق نداره هیچ محدودیت نشه، سهمیه بندی واسه آقایون نشه، هر کی نمره آورد. ما عملا در آینده با تغییر بافت اجتماعی مواجه میشیم، در آینده این وقت ممکنه که خیلی از مردها دسترسی به شغل مناسب نداشته باشن، زنها داشته باشن، اون وقت این الرجال قوامون علی النساء به ما فضل به ما انفقو به ما انفقو، یه اصلا تعادلش به هم بخوره دیگه، اتفاقا خانما باید انفاق کنن چون اون کار نداره، اون کار پیدا کرده. خب چقدر خب شما مثلا اگه از لحاظ آموزه‌های اسلامی به این نتیجه رسیدید که آقا یک سری ارزش‌هایی وجود داره، یک سری نگاه‌هایی وجود داره، این برابری تمام عیار حقوقی و برابری تمام عیار در ایفای نقش اجتماعی مبنای اسلامی نداره، مثلا دارم میگم، خب این تأثیر میذاره توی سیاست ها، توی جهات دیگه. اما این گفتید یک حکومت چیکار به این کارا داره، مثل توی دولت لیبرال، دولت دو دولت حد اقلیه، اخلاق، معنویت، اینجور جهات، عفاف، اینا اصلا جزو مسائلش نیست، لازم متعهد نیست به این مسائل، اما دولت اسلامی متعهد به این مسائل باید باشه و این سویه ها و این لبه ها رو باید در نظر بگیره. خلاصه این که فرق میکنه بین این که شما بخوای فلسفه سیاسی اسلامی داشته باشید با یک فلسفه سیاسی سکولار. خیلی جنبه ها تو فلسفه سیاسی وجود داره که اگر بنا شد پای اسلام به میون بیاد صورت مسئله جوابش فرق میکنه و فلسفه های سیاسی از هم متمایز میشن، نه به سوال ها بلکه به جواب ها و پاسخ ها. سوال ها مشترکه، همین سوال که مطرح هست برای خیلی از سوال، نمیخوام که همه سوال مشترکه، خیلی از سوال ها مشترک هستش، پاسخ هاست که تعیین کننده محتوای فلسفه های سیاسی. از اینجا به نکته دیگه منتقل میشم و این که من میگم فلسفه سیاسی اسلام داریم و این متفاوت میشه با فلسفه سیاسی سکولار، یکی از جهات تفاوت رو اشاره کردم که همون بحث پاسخهای متفاوت شد، یکی از جهات تفاوت اینه که اساساً خود پرسش ها گاهی متفاوت میشه. این حتی چی میخوام عرض بکنم؟ فلسفه های سیاسی متعارف در دنیا هست خیلیش در واقع نظریه پردازی است برای فائق آمدن بر مسائل خودشون، یعنی یک فیلسوف سیاسی با پرسش های مواجه میشه از بحث جامعه خودش، برای حل اون پرسش ها تولید علم میکنه، نظریه پردازی میکنه، میشه چی؟ فلسفه سیاسی. آقا اگر ما اینو پذیرفتیم که ما به عنوان مسلمان میتوانیم به دنبال حل معضلات خودمون باشیم، برای ما، برای یک عالم مسلمان سوالایی مطرح میشه که چه بسا این سوالها برای یک غربی سوال جدی نیست. غربیه، دلداده به آزادی های فردی حول بحث آزادی های فردی خیلی مسئله واسش درست میشه. اما مسلمان، باید مثال عرض میکنم، مسلمان مسئله نسبت بین دین و آزادی، نسبت بین اسلام و دموکراسی واسش خیلی جدیه. چرا جدیه؟ چون دین واسش جدیه. پس فیلسوف مسلمان مواجه با یه پرسشی میشه که این پرسش چه بسا واسه فیلسوف غربی پرسش جدی نیست. فیلسوف غربی که به این جنبه نسته که دین از حریم عمومی بره تو حریم خصوصی و دین فقط تو حوزه حیات خصوصی مطرح بشه، برای اون مسئله نسبت دین و دموکراسی بحث جدی نیست. بحث دین و آزادی خیلی بحث جدی نیست، چون برای خودش حل شده است. حلش هم به این کرده که دین رو ببرد تو حریم خصوصی و دین رو از صحنه اجتماع ببرد کنار. اما برای یک مسلمان این مسئله است. چون مسئله است به دنبال پاسخ میاد، چون به دنبال پاسخ میاد تولید علم بومی میکنه، تولید نظریه میکنه، باعث قناع فلسفه سیاسی اسلامی میشه. پس حتی من خواستم اینو تأکید بکنم، اگر شما معتقد شدید به امکان فلسفه سیاسی اسلامی، مجرا باز میشه که برات پرسش های خاص مطرح بشه و این پرسش های خاص به خاطر فرهنگ عمومی خاص دینی شماست که برای شما مسائلی ایجاد میکنه که چه بسا این مسائل برای یک فیلسوف سیاسی سکولار مطرح نباشه. خب اما اون بحث این که اساساً زاویه اول، اساساً فلسفه اسلامی داریم یا فلسفه اسلامی نداریم، اونم سر جا خودش قابل بحثه و من معتقدم که ما چیزی به اسم فلسفه اسلامی داریم. وارد بحثش نمیشیم چون همش کل بحث ما 3-4 جلسه است. اون سر جا خودش که آیا چیزی به اسم فلسفه اسلامی، ما الان اثبات کردیم که چیزی به اسم فلسفه سیاسی اسلامی میتونیم داشته باشیم و بلکه از امکان بالاتر ضرورت است که داشته باشیم. کی گفته ما باید در سایه غربی ها حرکت بکنیم؟ کی گفته هرچی اونا واسه حل مشکلات جامعه خودشون تولید کردن ما هم باید به زور اونها رو تطبیق کنیم به جامعه خودمون؟ چی گفته ما باید در سایه تفکر اونها تفکر کنیم؟ با خودمون میتونیم بیایم مسائل خودمون رو حل بکنیم. اگر او بر اساس اصول و ارزش ها و نظام تفکر لیبرالی سراغ حل مسائل فلسفه سیاسیش میره، چرا ما نتونیم به اتکای مبانی فکری خودمون و نظام ارزشی خودمون بیایم سراغ مسائل سیاسی و مسائل فلسفه خودمون رو حل بکنیم؟ خیلی روشنه. گفتن فلسفه سیاسی بافتی داره که فضایی ایجاد میکنه که لزومی نداره که اون کسی که مشتغله و باحث در فلسفه سیاسی بشه لزومن برهان میشه. اما از اینجا نباید این نتیجه رو گرفت که برهان در اینجا راه نداره. یعنی چی؟ یعنی ما معتقدیم که فلسفه سیاسی متقن اون فلسفه‌ای است که پایه‌های استدلالیش متقن باشه. یعنی چی؟ یعنی ما به عنوان مسلمان وقتی میگیم نگاه شما به انسان نگاه معیوب و ناقصی است، چه حرفو میزنیم؟ چون برهان داریم برای اینکه انسان رو نباید در ساحت ماده و در ساحت حقوق فردی خلاصه کرد. انسان جانب ملکوتی هم داره، انسان نفس هم داره، انسان من متعالی هم داره. آیا ما برهان داریم بر این جهت؟ برهان نداریم. این همه برهانی که بر تجرد نفس میاریم، این همه برهانی که بر چند لایه‌ای بودن وجود انسان میاریم، خب اینا همش برهان ماست. اشتباه نکنید، من مطلبی که گفتم دو تا سطح داشت. یه سطحش اینه که کسی مدعی شود آنچه که به عنوان فلسفه سیاسی روی میز گذاشته شده و در عالم خارج محقق شده است از دم تا دم دانشیست برهانی. من میگم این کذب محضه، این کذب محضه. کسی بگه که آنچه که کذب، نه که عمدن داره کذب، یعنی خطاست، خطاست که ما گمان کنیم چیزی که به اسم فلسفه سیاسی در خارج متبلور شده است یک سر دانش برهانی است. این امر رو سطح اول بسته. سطح دومی که آیا ورود هر گونه برهان به فضای تفکر سیاسی و فلسفه سیاسی ممنوعه؟ آیا جدیه؟
نه.
آقا شما برای نظام ارزشی برهان نیاوردی، ولی من میتونم برهان بیارم. من میتونم فلسفه سیاسی خودم رو متقن و متقن به درجه ای که ما متعهد برهان میشیم، به اون درجه این فلسفه سیاسی خودمون رو متقنتر میکنیم. اینو عرض کردم. ولی میخوام عرض میکنم این دانش، یعنی اون فضای مطالب و مباحث فلسفه سیاسی، فضایی برهان پذیر. اما آیا مشتغلین به فلسفه سیاسی یک سری وفادار برهان بودند و بر اساس برهان داده های خودشون رو مطرح کردن؟ این با واقعیت منطبق نیست، خیلیشون اینجور نبودن. و یه عده‌ای میخواستن میگن چون این دانش دانش برهانیست پس شما دین اصلا حق ورود نداره. این گفتیم اینجور نیست، دانش برهانی یک سری نیست. نکته بعدی که این نکته بسیار مهمی است این است که آیا مطلب یقینی و مطلب برهانی فقط و فقط مطلبی است که از طریق عقل محض ما بهش میرسیم، یا نه اگر چنانی که عقل حجیت نقلی رو ثابت کرد و اون نقل یقینی بود میتونه خودش حد وسط برهان قرار بگیره؟ چیزی که فلاسفه ما، فلاسفه مسلمان بهش معتقدن این است که اگر نقل معصوم بود و نقلی قطعی و صدور و دلاله بود، این میتونه چی باشه؟ حد وسط برهان بشه و خودش راهگشا باشه. مثل این که ما در ظرف حقایق ایمانی و مطالب دینی مواردی داریم که شاید مستقیما عقل ما به او راه نداشته باشه، اما چون نقل قطعی و صدور و دلالتش دلالت میکنه ما اون رو میپذیریم. بخشی از نظام ارزشی ما مستند به نقل است، نقلی که نقل وحیانی است و چون نقل معتبر است ما این رو میتونیم توی نظام ارزشی خودمون در بحث های توصیه‌ای بیاریم. اگر ما از قرآن استفاده کردیم که قرآن از ما میخواد به لحاظ منشمون، به لحاظ رفتار فردیمون و رفتار اجتماعیمون این ارزش ها رو نصف العین خودمون قرار دادیم، پس ما به اتکای حجیت نقل میتونیم این نظام ارزشی رو مبنای کار خودمون در جانب توصیه‌ای فلسفه سیاسی اسلام قرار بدیم. ولو این برای یک غربی یا برای یک سکولار اقناع کننده نباشه، برای ما حکم برهان رو داره. یعنی اینم باید ما در نظر بگیریم که اگر ما چیزی رو بر اساس مبانی ارچبت به نحو متقنی اثبات کردیم، خب ثمرش رو میگیریم. حالا کسی اگه با این مقدمات با ما موافق نبود، خب ما اون رو یعنی میخوام عرض بکنم یقینی بودن و معتبر بودن یک اندیشه لزوماً به این نیست که همگان نسبت به آن اقناع شده باشند. به تعبیر دیگه قضایای مستدل گاه به گونه مستدل میشه که هیچ کسی چاره‌ای جز قبولش نداره، مثل قضای ریاضیات. ولی گاهی وقتا مطلب مستدل است ولی کسی ممکنه بعضی مقدمات رو قبول نکنه. یعنی میخوام بگم چنین نیست که مطلب مستدل، وقتی گفته میشه مطلب مستدل، یک اجماع جهانی باشه، همه فقط شاید ضروریات و برخی از بدیهیات باشه که هیچ منکری نداشته باشه. اینجور نیست. حتی شما ببینید که تو خود اولیات هم ممکنه کسای سوفسطایی محض باشن، حتی اولیات و ابده البدیهیات هم چیکار کنن؟ اگه ما دنبال اجماع انسانی و اجماع جهانی باشیم، هیچ وقت هیچ قضیه حتی امتناع تناقض هم ممکنه چیز نباشه، این استاندارد سخت گیرانه رو نداشته باشه. مهم اینه که اون مطلب مستدل باشه. پس بنابراین جای برهان در فلسفه سیاسی هست. هر چقدر برهانی تر متقن‌تر، ما معتقدیم جای نقل هم هست. برای همه میگیم فلسفه سیاسی اسلامی جای این نقل هم نقل معتبره و نقلیست که مستنده و مقدماتش به دلیل عقلی تایید شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علاقمندان جهت تهیه سایر محصولات صوتی و تصویری می توانند با شماره تلفن 0251-775-76-10-11 دفتر مجمع عالی حکمت اسلامی تماس حاصل فرمایید.